أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بك ربك أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الحجج الميامين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أبد العابدين ودهر الداهرين. دعا میکنیم که خدای متعال قلب همه ما رو با محبت و معرفت امام زمان علیه السلام نورانی کنه، این مجلس رو به امضای اون حضرت برسانه، ثوابی از این جمع به ارواح گذشتگانمون امام شهدا در گذشتگان از این محفل و منسوبین عائد و واصل بگرداند. هر کسی با هر نیت و حاجت و گرفتاری در مجلس امام حسین حضور پیدا میکنه، به برکت امام زمان همه رو حاجت روا بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وجود مبارک امام حسین علیه السلام، بزرگترین منکر زمان خودشون رو تشخیص دادند و در مقابل او با تمام وجود قیام کردند. حاضر نشدند زیر بار اون منکر برند، حتی به قیمت اینکه خودشون، عزیزانشون، خانوادهشون، بهترین اصحاب خودشون و برادرشون و پدرشون در این مسیر به شهادت برسند یا به اسیری گرفته بشن. حضرت از این ابایی نداشتند. اما از اینکه پای یک ظلمی رو امضا بکنند، اینکه به اون کفری که اونها می‌خواستند در عالم ترویج بدند حضرت تسلیم بشن، این رو حاضر نشدند بپذیرند، حتی به اون قیمت گزافی که حضرت در مقابل این پرداختن. خب دستگاه مقابلم وقتی این صحنه رو میبینه، قیام حضرت رو میبینه، بیکار نمیشینه. دنیا خارها، جهان خارها هرگز طاقت ندارند کسی در مقابل اونها قد علم بکنه، ولو یه جاهای آزادی های ظاهری بدند، یه رفاه ظاهری فراهم بکنند، اما همه اینها توی یک دستگاه پیچیده‌ای تعریف میشه و اون دستگاه حفظ قدرته. هیچ وقت این احترام‌ها و این آزادی دادن‌ها از سر کرامت نیست. از سر کرامت نیست. مؤمن اهل کرامت، اهل لطفه. کافر که در وجودش کرامت و بخشش نیست. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودن اصول الکفر ثلاثه. کفر سه تا پایه داره. کسی که وجودش وجود کافرانه باشه، قلبش، عملش، فکرش کافرانه باشه، این سه تا پایه در وجودش ایجاد میشه بر اثر کفر: حسد و حرص و استکبار. بعد امام صادق علیه السلام مثال زدن، فرمودن استکبار گناه ابلیس بود، تکبر، که در برابر خدا استکبار کرد، گفت من بر آدم سجده نمی کنم. خدا چی فرمود؟ فرمود استکبرت ام کنت من العالین. داری استکبار می کنی یا جز اون گروهی هستی که لازم نیست سجده کنند، که بعضی گفتن یعنی اهل بیت علیهم السلام که نورشون خلق شده بود. پس داری استکبار می کنی، جز عالین که نیستی، پس اهل استکباری. استکبار گناه ابلیس بود، یعنی خود رو از بقیه برتر دانستن، بالاتر دانستن، در برابر خدا شاخ و شونه کشیدن، این میشه استکبار. خدا یه تنظیمی برای عالم داره، یه برنامه ریزی برای عالم داره، یه قوانینی برای عالم داره، برای انسان داره، برای طبیعت داره، برای زندگی دنیا و آخرت داره. مستکبر میاد اون قوانین رو به هم میزنه. کار به قانون خدا نداره که، میگه قانون رو من تعیین میکنم، منافع من، منافع حزب من، منافع گروه من، بر اساس او من قانون رو میچینم. این میشه استکبار. الذین یحادون الله و رسوله، که تو سوره مبارکه مجادله میفرماید. یحادون، محاده یعنی همین، یعنی حد گذاشتن در برابر حدود خدا. خدا یه حدودی تو عالم قرار داده، اینها اون حدود رو میشکنه. یه چند نفر اومدن خدمت امام باقر علیه السلام، گفتن که آقا این درسته که خدا برای هر چیزی حدی قرار داده، برای هر چیزی حدی قرار داده. حضرت فرمودن بله، هر چیزی حدی داره، قانونی خدا برای هر چیزی، خدا قانونی قرار داده. اینا گفتن که حالا به تعبیر من اینجا مچ حضرت رو میگیریم. حضرت سفره پهن بود، یا دستور دادن سفره پهن بشه که غذا خورده بشه، اون جمع بشینن غذا بخورن. گفتن اگر راست میگی حد این سفره چیه؟ این سفره هم یه چیزیه دیگه. حضرت فهمیدن بله. گفتن شما میگید هر چیزی در دستگاه خدا یه حدی داره، قانونی داره، حد این سفره چیه؟ حضرت فهمیدن همین سفره هم حدی داره. ان تسمی فی اوله و تحمد فی آخره و تذکر الله و تأکل حلالاً. حضرت فرمودن همین سفره هم 4 قانون داره، همین سفره که به نظر شما چیزی نیست، یه غذاییست که انسان میخوره. قانون خدا برای این سفره این است که اول بسم الله بگی، بدون بسم الله غذا رو شروع نکنی، شیطان با تو شریک میشه. قانون دومش این استش که وقتی تمام شد خدا رو حمد کنی، الحمدلله بگی. قانون سومش این استش که این غذا از حلال سر سفره بیاد، حرامی همراه او نباشه. قانون چهارم این که وقتی میخوری این رو از دست خدا ببینی، نگی آقای الف، آقای ب، خانم جیم این داره به من غذا میده، بگو خدا داره به من غذا میده. اینم قانون چهارمش. همین سفره هم قانون داره. مستکبر برای تمام زندگی قانون جدید وضع میکنه، اصلا کار به قانون خدا نداره. یا علیه قانون خدا قانون وضع میکنه، یا بی توجه به قانون خدا برای خودش قانون وضع میکنه. احساس میکنه تو این عالم خودش هست و خودش محور عالم خودشه، حالا شروع میکنه برای عالم نقشه کشیدن، برنامه ریختن، برای فرد خودش، برای جامعه خودش، برای تاریخ خودش برنامه ریختن. این مستکبره، این عمل ابلیسه، چون او اولین کسی بود که در عالم استکبار کرد. ملاحظه میکنید دیگه، بعضی وقتها میان امور دینی رو مثلا زیر سوال میبرن، امور دینی رو گاهی تمسخرم میکنن که مثلا اول گفتن این کار رو بکنید بعد اون کار رو بکنید، این قانونهای خدا و حدود خدا رو بالا و پایین میکنن. بعد میبینید خودشون برای کوچکترین مطالب زندگی قانون میریزند، قانون وضع میکنند. چطور شد؟ اگر خدای قانونی قرار داد، خدای حدودی قرار داد، باید مسخره کنید. ولی اگر خودتون قانونهای عجیب و غریب تصویب کردید و بهش عمل کردید، اونا خیلی خوبه. برای غذا خوردن چه قوانینی، چه آدابی، چه حدودی وضع میکنن. حالا روی این منبر آدم خجالت میکشه بعضی از حرفا رو. مثلا یک قانونی، یک منسکی به ما میگن شما مناسک درست میکنید، راهپیمایی قدیر درست میکنید، راهپیمایی اربعین درست میکنید، اینایی که ما از دین یاد گرفتیم، از قرآن و روایت یاد گرفتیم، میگن اینا رو شما درست میکنید، جعلیه. بعد خودشون مثلا میبینید یه چیزی درست میکنن به نام جشن تولد. دشمنان خدا، اینا مال کشور ما نیستا. ما این حرفایی که میزنیم اصلا متوجه به مردم خودمون، به دوستان امیرالمومنین نیست، اینا همه مردم ما. این حرفا متوجه اون کسانی است که رأس این قلند، منکر بزرگ این عالمند، مثل اون منکری که امام حسین باش برخورد کرد. یه جشن تولد درست میکنن. چند تا قانون داره جشن تولد؟ شما بفرمایید چند تا قانون داره؟ 1000 قانون داره. باید اینجور باشه، اونجور باشه، نمیدونم، اینا مواردیه که باید توش رعایت بشه. پذیرایی باید اینجور باشه، مهمانها باید اینجور بیان، این هدایا باید آورده بشه، اول باید این کارو بکنید، بعد مثلا کیکو بخورید، بعدش مثلا 1000 چیز درست میکنن. بعد هم به قانون جاری زندگی تبدیل میشه. 10 بعد، 20 بعد، 50 بعد کسی هم مثلا نمیپرسه که اصلا کی گفته باید اینجوری باشه. این دیگه شده دیگه، باید هست، باید باشه. آیه‌ای داریم، روایتی داریم، مطلبی از بزرگان داریم که مثلا باید این. البته مؤمن، اینم تو پرانتز عرض بکنم، هنر مؤمن این استش که توی هر موقعیتی صحنه رو به نفع خدا و اولیای خدا بر میگردونه. یعنی همون رو هم تبدیل میکنه به صله رحم، تبدیل میکنه به هدیه دادن، تهاد و تحاب و هدیه بدید محبتتون زیاد بشه. مؤمن اینجوره، مؤمن تو هر موقعیتی میتونه ورق رو به سمت ایمان خودش برگردانه. ولی اگر اولا به این نگاه بکنیم، این مگر قانون گذاشتن نیست؟ مگر حد تعیین کردن نیست؟ از کوچکترین مسائل یه مثال جزئی من زدم تا دیگه بزرگترین مسائل اداره زندگی، اقتصاد یه جور، سیاست یه جور، فرهنگ یه جور، برای همش قانون میذارن. این استکباره. قانون خدا رو مسخره کنیم ولی خودمون برای همه چیز قانون بچینیم. این یک. دوم، هرس. امام صادق فرمودن هرس گناهی بود که آدم به تشویق و به وسوسه ابلیس ایجاد کرد. ما حضرت آدم رو معصوم میدونیم. اینکه حضرت آدم چه ترک اولایی مرتکب شدن، یه مطلب پیچیده، یه خیلی نیاز به گفتگو داره. ولی به هر حال اون ابزاری که شیطان ازش استفاده کرد که آدم علیه السلام رو از بهشت بیرون بکنه، او ابزار، ابزار هرس بود. گفت لم یمنعکما ربکما من تلکما الشجره، اون درختی که خدا گفته از اون نخورید، خدا شما را از اون منع نکرده جز به این دلیل که اگر بخورید الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا فرشته میشید یا جاودانه میشید. هرس در اینها ایجاد کرد. گفت چرا شما همینجوری تو به همین مرتبه‌ای که دارید چرا قانع باشید؟ در مقابل هرس قناعت دیگه. چرا قانع باشید؟ هی بزنید که برید بالا، هی رو دست و پای روز سر و کول دیگران سوار بشید تا خودتون هی برسونید به پله های بالاتر، هی بالاتر، هی. ای هرس قانع نیست. گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. یا قناعت میکنی به حدی که داری و میگی من دیگه راضیم به این قسمتی که خدا برای من قرار داده، یا اینکه هی باید همه رو زیر دست و پا له کنی تا بری بالاتر، بری بالاتر. هیچ وقت هم انسان خسته نمیشه. مرحوم امام توی کتاب 40 حدیث اینو نقل میکنن، این هرس رو مثال براش میزنن. میگن یه کسی مثلا اگر تو هرس امور مربوط به شهوت و اینا افتاد، اگر تمام مثلا انسانهای کره زمین رو هم در اختیارش قرار بدن، آخرش میگه نکنه تو کره ماه یه کسایی باشن من اونا رو ندیدم هنوز. ایشون این مثال میزنه، میگه هوس ماه میکنه، میگه برم تو ماه شاید اونجا چند تا آدم جدید باشن من اونا رو ندیدم. هرس تمامی نداره. ای پایه دوم و عمود دوم کفره. و سوم عبارت است از حسد، حسادت ورزیدن. حضرت فرمودن حسد گناه قابیل بود که نسبت به برادرش حابیل حسادت ورزید. خدا نعمتی به حابیل داده بود. خدای متعال که نعمتها رو توزیع کرده، از جیب من و شما که بر نداشته که ما حسادت بورزیم. به یکی بیشتر داده، به یکی کمتر داده، بر طبق حکمتش. امیرالمؤمنین به حمام فرمودند در اون خطبه معروف حمام، خطبه متقین، حمام با هی دو چشم، یعنی کسی که زیاد هم و اندوه داره. حضرت بهش فرمودن خدای متعال وقتی که مخلوقات رو خلق کرد، فقسم بینهم معایشهم، خدای متعال معیشتهای اینها، ارزاق اینها رو بین اینها خدا تقسیم کرده. چرا شما به جان او میفتید؟ چرا نسبت به او حسد میورزید؟ از جیب شما که بر نداشته. به خدا بگید خدایا از خزانه رحمت تو که کم نمیشه، به او دادی به منم بده، به من بیشترش رو بده. ولی چرا حسد؟ یعنی اینکه اون نداشته باشه و من داشته باشم، این حسده. اینم پایه سوم کفر. حالا ببینید کفر اینجور میشه، یه طرفش یه ذلش تکبر و استکبار در برابر خداست، یه طرفش حرص و طمع، و یک طرفش حسد و پایین کشیدن بقیه، به دیگران ضربه زدن. بزرگترین منکر عالم میشه این، منکری که بر پایه کفر بنا بشه. حالا تو این دستگاه اگر احترام ظاهری هم میبینیم، برای حفظ قدرته. اینا یه اصولیه که این دستگاه حفظ بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن لو خلص الحق من مزاج الباطل، فرضاً فرمودن اگر حق و باطل رو شما 100% از هم جدا کنید، باطل از بین میره، باطل که نمیتونه باقی بمونه. دقیقا اون مثالی که قرآن میزنه، میگه باطل کف روی آبه. شما کف رو مگه میتونید از آب جدا کنید؟ هر چی کف رو جدا کنید باز خود این کف آبه. تو دستتون که میگیرید میبینید کف دستتون دوباره تبدیل به آب شد. نمیشه حق رو، اگر باطل رو کامل از هم حق جدا کنید باطل از هم میپاشه. لذا مجبورن باطل رو با یه حقی آمیخته کنن. ولکن یؤخذ من هذا ذقص و من هذا ذقص فیمزجان. امیرالمومنین فرمودن یه مشتی حق با یه مشتی باطل قاطی میکنند. هنالک یستول شیطان علی اولیائه. شیطان اینجوری تسلط بر دوستان خودش پیدا میکنه. تا میخوایم یه چیزی از بدی بگیم، یه چیزی از خوبیش رو جلوی چشم میذارن، میگن ببین اینا خوبن، نظمشون رو ببین، نظافتشون رو ببین، صدقشون رو ببین، اینکه به وعده عمل میکنند رو ببین. اگر اینها رو از تو دل دستگاهشون بیرون بیارن که دستگاه میپاشه. ای باید اینها رو برای حفظ خودش، برای حفظ قدرت خودش. ولی شما از دور به این مجموعه که نگاه میکنید ببینید مجموعه کفره. سه تا پایه هم داره: استکبار، حرص، حسد. بازارش همینه، فرهنگش همینه، سیاستش همینه، زندگی فردی که تو خانواده ها هم درست کردن همینه. ای اون منکریست که منکر بزرگ زمان ماست که امام حسین علیه السلام با این دعوا داشتن. وقتی شما به جان چنین منکری میفتید، در مقابل او میستید، اونم با تمام قوا به میدان میاد، هیچ تحمل نمی کنه. هیچ تحمل نمی کنه. اگر در ظاهر هم یه احترامی میذاره از همون بابیست که عرض کردم، وگرنه میخواد مخالف خودش رو از ریشه بزنه از ابزارهای مختلف. یکیش همین بود که دیشب عرض کردیم، میان توی دل مؤمنین رو هی خالی میکنن، هی شخصیت ها، چهره های برجسته، چهره هایی که حرفشون، قلمشون، کارشون رو دیگران اثر داره، اینا میان ته دل همه رو هی خالی میکنن. بعضیشون از سر تحلیل غلط، بعضیشون از سر کوته بینی و بعضی از سر دشمنی. اصلا عمدن این کار رو میکنن که مؤمنین بترسن. وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام روز خندق، جنگ خندق که عمرو بن عبدود از روی خندق پرید، خب این پهلوان عجیبی بوده، خیلی پهلوان عجیبی بوده، هی رجز میخوند و مسلمان ها رو تحقیر میکرد، الا رجل الا رجل. بعد میگفتش که مگر شما نمیگید اگر کشته بشید به بهشت میرید؟ خب یکی بیاد بفرستمش بهشت. کسی از جا بلند نمیشد، از هیبت او همه ترسیده بودن. بعدم شروع کرد شعر خوندن، و لقد بهت من النداء بجمعكم هل من مبارز و وقفت از جبن الشجاع و مواقف القرن المناجز. گفتش که دیگه گلوم درد گرفت، چقدر هل من مبارز بگم؟ یه مرد بین شما نیست بلند شه جواب من رو بده، همه تون ترسیدید، تو پستو خزیدید. یک کسی اونجا در جمع اصحاب پیغمبر بود که بعدن هم خلیفه مسلمین شد. ای آقا به جای اینکه یه قوت قلبی بده به این مسلمونا که ترسیدن، ای پهلوان یه قول بیشاخودمی بود، خیلی عجیب بوده، ای به جای اینکه قوت قلب بده، اینم ته دل مسلمونا رو خالی کرد. گفت یا رسول الله اگر ما بلند نمیشیم ای دلیل داره. حالا خود همین آقا تو تاریخ نوشتن که تو هیچ جنگی یه نفرم نکشته، یعنی یک شمشیر کاری به یه نفر تو یه جنگم نزده، همیشه پشت به دشمن رو به میهن الفرار بوده. و رسول یدعوکم فی اخراکم، خودشون گفتن که این آیه در شأن فلانی و فلانی نازل شد. پیغمبر از پشت سر تو احد اینا رو صدا میزد، اینا فرار میکردن، از کوه بالا میرفتن، امیرالمؤمنین دور پیغمبر میچرخید. این میخواست یه عذری بخواد برای مسلمونا، گفت یا رسول الله من تو دوران جاهلیت با این آقا همسفر بودم توی یه کاروانی، تو این کاروان که میرفتیم راهزنا به ما حمله کردن. خب این آماده جنگ نبود دیگه، با شمشیر شروع کرد جنگیدن، دنبال سپر میگشت، سپر نداشت، یه کره شتر رو به عنوان سپر بلند کرد. ای همچی پهلوانیه، مگه کسی میتونه با این بجنگه؟ اینم بیشتر ته دل مسلمونا رو خالی کرد، بیشتر اونا رو ترسون. توی یه همچی صحنه شما باید قوت قلب بدید، امید بدید، آگاهی بدید، دوباره شما هم ته دل مسلمونا رو خالی بکنید. اونجا بود که امیرالمؤمنین با اجازه پیغمبر بلند شد، رو کرد بهش، به همون شعر خودش جوابش رو داد، گفت لا تعجلن فقد اتاک مجیب و صوتک غیر عاجز. عجله نکن، ابوالحسن آمد، ابوالحسن به میدان آمد. ذونیت و بصیرت و صدق و منجی کل فائز. یک کسی که اهل نیت، اهل آگاهی و بصیرت، اهل صدق، چنین کسی به میدان آمد دیگه، اون کسی که جواب تو رو بدهد و توی دهان تو بزنه دیگه به میدان آمد. یه شخصیت های گاهی پیدا میشن، هی میترسونن، هی تای دلها رو خالی میکنن، هی همه رو ناامید میکنن. اینجور نیست. با مشورت دادن هایی که به ظاهر مثلا مشورت دادن های خوبی هم هست، اما در عمل اینجور نیست. در عمل ترس تو دلها میندازن، همه رو از راهی که اومدن میخوان پشیمون کنن، بگن اصلا از اولش هم اشتباه کردیم. مرحوم امام چند ماه قبل از فوتشون تو اون نامه‌ای که به عنوان منشور روحانیت منتشر شده یه جمله ای دارن، بالاخره این جملات کسی که در آستانه مرگه یه چیزی میگه که بتونه جواب خدا رو بده. چند ماه بعدش داره از دنیا میره، آثار بیماری هم تو وجودش هست، سنش هم بالاست. میگه ما در جنگ از عمل کرده خود برای یک لحظه هم نادم و پشیمان نیستیم. از یک لحظه‌ش هم من پشیمان نیستم که یک کسی بخواد بیاد هی پشیمون کنه، بگه اصلا از اول اشتباه کردیم، این راه غلط بود. نه، این راه غلط نبود، شما دارید غلط میرید، شما راه رو اشتباه کردید. اون راهی که اول باز شد خیلی هم راه خوبی بود. اون راه رو یه عده‌ای کج میکنن، مردم و مسئولین هم نداره، یه عده مسئول هم هستن، راهشون رو کج کردن، یه راه دیگری رفتن. و ما بدلو تبدیلا، اونایی که تبدیل نکردند، رأی و دلشون رو عوض نکردند، اونها پایدار موندن. اونایی که عوض کردند کج شدن، رفتن، هم خودشون پشیمون شدن، هم هی بقیه رو پشیمون میکنن، میگن نه ما اشتباه کردیم. قرآن کریم به پیغمبر دستور میده که پیغمبر تو با اینها مشورت بکن، حرف اینها رو گوش بده، اما وقتی که به یک تصمیمی رسیدی دیگه به حرف کسی توجه نکن، هر چی دیگه میخوان بگن. فبما رحمت من الله لنت لهم، پیغمبر ما یک رحمتی نازل کردیم، تو نرم شدی در برابر اینها، غلیظ القلب نیستی. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، پیغمبر اگر تو تندخو بودی، عصبی بودی، یه کسی که بهت مراجعه میکرد یه مطلبی مطرح کنه زودی پرخاش میکردی، مردم از دورت پراکنده میشدن. گاهی ما میگیم چرا مردم از دور ما پراکنده میشن، چرا جوونا از دور ما پراکنده میشن. خب به رفتارهای خودمون باید نگاه بکنیم. فظا غليظ القلب، تندخو بودی، کج خلق بودی، حوصله نداری، حرف مردم رو گوش نمیدی، باید حوصله کنی. باید انقدر پیغمبر حرف مردم رو گوش میداد که منافقین میگفتن یقولون هو اذنون، میگفتن این گوشه، نمیگفتن مثل گوشا، میگفتن اصلا یه گوشه، فقط حرف گوش میده، هر کی هر چی میاد بگه پیغمبر گوش میده به حرفش، حرفش رو میشنوه، نه اینکه عمل میکنه ولی گوش میده به حرفش. قرآن میگه قل اذن و خیرن لکم، بگو خوب گوشیه، به حرف شما گوش میده، ولی اون کاری که درسته رو انتخاب میکنه، حرف شما او رو متزلزل نمیکنه. پیغمبر اگر تو غلیظ القلب بودی اینا از دور تو پراکنده میشدن. حالا این کار رو بکن، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، پیغمبر از اینها درگذر، با اینها کریمانه رفتار کن، کریمانه خودت رو پایین نیار، خودت رو خرج دعواهای کوچیک نکن. تو یه مأموریت بزرگی داری، دعواهای کوچیکو بذار برای اهلش، تو یه کار بزرگی تو این عالم باید انجام بدی، از اینها صرف نظر کن و برای اینها استغفار کن، بگو خدایا اینها رو ببخش، نادانند، نمیفهمند. و شاورهم فی الامر، از اینم بالاتر بهشون شخصیت بده، بگو نظر شما چیه، شما چی میفرمایید، به نظر شما چیکار کنیم، پیشنهادی دارید شما بفرمایید. اینا رو گوش بده. ولی فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، ولی اگر به تصمیم الهی خودت رسیدی دیگه به خدا توکل کن، دیگه به حرف احدی گوش نده. کاری که امام حسین کردن، 23 نفر شاید هم بیشتر، اون تعدادی که تاریخ ضبط کرده برای ما شاید 23 نفر 24 نفر تمام اینها یکی یکی به امام حسین گفتن آقا نرو، آقا نرو، این کار اشتباهه، این کار اشتباهه، به حرف احدی گوش نداد. بعضیاشون هم به ظاهر خیرخواه بودن، بعضی هم واقعا امام حسین رو دوست داشتن، ولی وقتی به تصمیم درست خودش رسید دیگه پای او ایستاد. فاذا عزمت فتوکل علی الله. بعد خدای متعال میفرماید میدونید چرا؟ میدونید چرا میگم دیگه به حرف کسی گوش نده؟ ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. آیه رو اشتباه نخونم. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. اگر خدای متعال تو رو نصرت کرد دیگه هیچ کس نمیتونه تو رو شکست بده. علتش اینه که میگم به حرف کسی گوش نده، چون اگر به یاری خدا رفتی ان تنصر الله ینصرکم، خدا هم تو رو یاری میکنه. وقتی هم که خدا تو رو یاری کرد دیگه هیچ کس نمیتونه تو رو شکست بده. و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده. اگرم خدا تو رو تنها گذاشت وسط میدان کی میخواد کمکت کنه؟ فکر میکنی با قدرت خودت، با موشک خودت، با امکانات خودت میتونی به جنگ دشمن بری؟ خداست که به تو کمک میکنه. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خداست تیر رو میاندازه، خداست اون موشک رو جهت میده، خداست قدرت به تو میده، خداست که رعب تو رو در دل دشمن میاندازه. مبادا از خدا غافل بشی فکر کنی خودت به جایی رسیدی. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. مؤمن باید به خدا توکل بکنه. خب او حرف ها روی کسی مثل امام حسین تأثیر نمیذاره، روی کسی مثل پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم تأثیر نمیذاره. روی یکی مثل امیرالمؤمنین تأثیر نمیذاره. حضرت نهج البلاغه فرمودن و انا من القوم الذين لا يخافون لومة لائم، یا یه تعبیر دیگری لا تأخذهم في الله لومة لائم. من از اون گروهی هستم، امیرالمؤمنین گفتن، که هر چی منو ملامت بخوان بکنن، هر چی علیه من تبلیغات بکنن، هر چی بخوان دل منو خالی بکنن، تای دل من خالی نمیشه. هیچ من به این حرفا اهمیت نمیدم، هیچ به این حرفا اهمیت نمیدم. از مرحوم امام نقل میکنند که وقتی از پاریس اومده بودن ایران، تو این مدرسه علوی تو اون اتاق استراحت میکردن. اون آقایی که نقل میکنه میگه پشت این پنجره مردم همه جمع شده بودن با فریاد درود بر خمینی، درود بر خمینی. بعد ایشون که استراحت میکرد به این آقایی که نقل میکنه گفته بود که اینا که همه میگن درود بر خمینی، اگر همشون بگن مرگ بر خمینی، هیچ برای من مهم نیست. نظر مردم برای من مهمه. اصلا با نظر مردم کار رو تا اینجا جلو آوردم، با کمک مردم کار رو جلو آوردم، ولی حرف روی من تأثیر نداره که بگم یه جایی که زنده باد گفتن باد کنم خوشحال بشم، یه جایی که مرده باد گفتن تسلیم بشم بیام پایین. نه، حرف میاد و میره. اگر تشخیص دادم این راه درسته، اگر تشخیص دادم مردم پای این کار ایستادند، مردم از منم جلوترن، من کنار اونها میستم. ولی همه اینجور نیستن. رو پیغمبر تأثیر نمیذاره، رو اولیای خدا، ولی بسیاری از افراد تحت تأثیر این تبلیغات قرار میگیرن، کما اینکه اصحاب امام حسین قرار گرفتن. حضرت که از مکه بیرون آمد، طبق یه نقلی 4000 نفر همراه حضرت بودن. چی شد که روز عاشورا حدود 100 نفر موندن؟ حالا با کم و زیادش اختلافی که هست تون تعدادشون، از این 4000 تا 3900 تا کجا رفتن؟ اینا همونایی بودن که اون تبلیغات ته دل اونها رو خالی کرد، اونها پا پس کشیدن. خدای متعال اینجور نیست که همه رو در یک مرتبه و با یک قدرت خلق کرده باشه. هر کسی یه مرتبه ای داره، مطابق با مرتبه خودش، مطابق با شاکله خودش عمل میکنه. تبلیغات روی اینها اثر کرد، اما اگر به اون دستور قرآن عمل کرده بودند، همین آیه‌ای که تلاوت کردم که خدای متعال می‌فرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، مؤمنون باید به خدا توکل بکنند، اگر به این حرف گوش کرده بودند، به خدا توکل کرده بودند، دست خدا رو تو عالم دیده بودند، باور کرده بودند که تو عالم جز خدا کسی کاری نیست و خدا قدرت خودش رو به اولیاء معصوم خودش واگذار میکنه، نه به دشمنان خودش. اونا کیدشون ضعیفه، مکر میکنن، ولی مکرشون در برابر مکر خدا ضعیفه. اینا اگر به خدا توکل کرده بودند، پای کار خدا ایستاده بودند، او تبلیغات روی اینها هم اثر نمیکرد. این یک راه حل برای اینکه اون تبلیغات روی افراد اثر نکنه، رو رهبران الهی که نباید اثر بکنه، رو افراد عادی هم اثر نکنه. یکی دیگرش رو هم قرآن در سوره مبارکه والعصر میفرماید ان الانسان لفی خسر، همه انسانها در خسرانند، هر انسانی در حال ضرر کردنه. چرا؟ چون سرمایه هاش داره از دست میره، عمرش داره از دست میره، وقتش داره از دست میره. الا الذين امنوا و عمل الصالحات، جز کسانی که چهار ویژگی دارن، اهل ایمانند، اهل عمل صالحند و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، اهل تواصی هستند، یعنی به همدیگه کمک میکنند که آرامش داشته باشند، به همدیگه کمک میکنند که قوت قلبشون از بین نره، هی توصیه به صبر میکنند، هی توصیه به حق میکنند، هی به یاد هم میارن که ما پای یک حقی ایستادیم، مطلب حقی رو داریم پیگیری میکنیم، هی به هم یاداوری میکنند که تو این دنیا با صبر کارها پیش میره، جز با صبر کردن نمیشه به مقصود رسید. دائما این رو به هم تذکر میدن، به هم یاداوری میکنن. پس دو تا کار میکنن، یکی این که خودشون در قلب خودشون به خدا توکل میکنن، میگن در عالم جز خدا کسی کاره ای نیست، و بین خودشون که میرسن تواصی میکنن، به همدیگه توصیه کردن، به همدیگه امید دادن. چرا انسان باید زود ناامید بشه؟ این ناامیدی از جنود شیطانه، یأس یکی از اون جنود 75 گانه شیطانه که در اون حدیث وجود مبارک امام صادق بیان کردن. اگر کسی میخواست مأیوس بشه، حضرت یعقوب باید مأیوس میشد. حدود 40 سال گفتن یوسف ازش دور بود، بعدم اون داستانی که همه بلده دیگه، یوزارسیف رو با کم و زیادش 2-3 میلیون بار تلویزیون پخش کرده دیگه، همه بلدن. بنیامین هم اونجور حضرت یوسف پیش خودش نگه داشت، لاوی برادر بزرگم گفت حالا که اینجوره من دیگه رو ندارم پیش پدرم برگردم، منم نمیام. 3 تا پسراش رو از دست داد که 2 تا عزیز، هر 3 تا هم عزیزترین بودن، یوسف رو از همه بیشتر دوست داشت، بعد بنیامین و لاوی رو هم از اون برادرها بیشتر دوست داشت. خیلی انسان شریفی است، جد حضرت موسی است این جناب لاوی، پسر بزرگ بود. ای جای مأیوس شدنه. بعد هم انقدر گریه کرد فبیضت عیناه من الحزن، چشماش هم سفید شد. اگر کسی میخواست مأیوس بشه، اینجا دیگه یعقوب باید مأیوس میشد، گفت یکی یکی هر کی برا من عزیزه از من گرفتی، الان جای مأیوس شدنه. اما چیکار کرد حضرت یعقوب علیه السلام؟ وقتی برای بار سوم پسراش رو میفرستاد، گفت یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، برید دنبال یوسف و برادرش بگردید، خسته نشید، ناامید نشید. ولا تیأسوا من روح الله، مبادا از رحمت خدا ناامید بشید، مبادا از اون نسیم لطفی که خدا میفرسته، اون روح، اون باد رحمت و نسیم رحمت خدا مأیوس بشید. چرا؟ انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، فقط کافرها از رحمت خدا مأیوسند، مؤمن که از خدا مأیوس نمیشه، در هیچ حالتی مؤمن از خدا مأیوس نمیشه. یه فتنه ای در یه زمانی میاد، یه جمعی رو میبره، یه جمع دیگه ای رو میاره، یه عده ایمانشون محکمتر میشه، قوتشون بیشتر میشه. مؤمن که مأیوس نمیشه تا یه اتفاقی بیفته بگه دیگه کار تمام شد، دیگه شکست خوردیم، دیگه از اول اشتباه کردیم. باید یه نه، اینجور نیست. خدای متعال خیلی از این صحنه ها دیده. مؤمن محکم می ایسته، با چشم تیز، با چشم باز، و بعد هم به همون سبک دشمن با طراحی به سراغ دشمن میره. ما گاهی ساده ترین و دم دستی ترین راه رو انتخاب میکنیم، اولین کاری که به ذهنمون میرسه همون رو انجام میدیم. این اولین راه نیست، این آخرین راهه. گفت به صوت بلبل و قمری اگر ننوشی می، حافظ فرمود علاج کی کنمت آخر الدواء الکی، که این حدیث از وجود مبارک پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم. کی یعنی داغ زدن. پیغمبر فرمودن آخرین دوا این استش که داغ بزنید. اولین دوا که داغ زدن نیست، آخرین دوا داغ زدنه. به صوت بلبل و قمری حافظ میگه هزار راه هست، هزار شیوه هست برای حل گرفتاری ها، حل مشکلات. یه موجی درست میشه، یه فتنه پدید میاد، مؤمنین ناراحت میشن، مضطرب میشن، دین رفت، حجاب رفت، ایمان رفت. نه، اینجور نیست. لا تیأسوا من روح الله. ایمان خیلی محکم تر از این حرف هاست که با این جنود کفر بخواد یه ذره ایمان جا به جا بشه. یه موجیست میاد و میگذره. مراقب ایمانمون باید باشیم که توی این موج ما خودمون رو نبازیم. بعد هم همچنان رهبری فرمودن، فرمودن در این مسئله حجاب شیاطین مستکبرین عالم پیچیده عمل کردن، پیچیده ترین طراحی ها رو کردن، که حالا اگر عمری باقی بود چند کلمه بعدا عرض خواهم کرد. چرا ما باید ساده انگارانه به سراغ اونها بریم؟ از بیهجابی ناراحتیم، این آخرین راهی که بریم تجمع بکنیم بگیم که مرگ بر بیهجاب مثلا. اصلا چرا مرگ بگیم بر اونها؟ یعنی راه دیگه ای نیست؟ این همه استعداد، این همه هوش، این همه فکرهای نو، این همه مؤمنینی که خلاقیتهاشون تو انقلاب، توی جنگ گره های بزرگ و باز کرده، اون وقت توی یه فتنه نتونن با یه خلاقیتی، با یه روشهایی ورق رو به نفع مؤمنین برگردونن. اینا معلومه که ساده با مسئله طرف شدیم، با یک مسئله پیچیده ساده طرف شدیم. کسی توکل کنه بر خدا، تواسی بکنه، دلها رو گرم کنه به رحمت خدا، خدای متعال هم رحمت خودش رو به بالاترین وجهی بر او نازل میکنه. اینم وظیفه مؤمنین در برابر دستگاه شیاطین. اما شما وقتی نگاه میکنید ببینید سیدالشهدا علیه السلام اصحابش رو همینجوری تربیت کرده بود. اصحابی که دور حضرت ماندند و کنار حضرت بودند کسانی بودند که امام حسین عمق نگاه به اونها داده بود. ساده لوح و ساده انگار نبودند، تیزبین بودند، عمیق بودند. شاید یکی از برترین اونها یا برترین و بالاترین اونها در بصیرت وجود مبارک قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس است سلام الله علیه. این چهره بزرگ، این شخصیت کم نظیر عاشورا، چقدر ابوالفضل العباس با عظمته. در یه روایت نورانی وجود مبارک امام صادق علیه السلام عموشون رو توصیف میکنن، وجود مبارک حضرت عباس علیه السلام رو. حضرت فرمودند کان العباس ابن علی امنا، عموی ما ابوالفضل، نافذ البصیره. اولین صفت اینو براش میگن، خیلی عجیبه. چشمان تیزی داشت، نه چشم ظاهری، آگاهی و بصیرت خیلی بالایی داشت. تیزبین بود، زود سرش کلا نمیرفت، زود صحنه رو که براش عوض میکردند، گرد و غبار درست میکردند، سری ذهنش بر نمیگشت. تحت تأثیر حرفها و بالاخره دروغها و خبرها و تحلیلها و اینا ذهنش رو زودی خراب نمیکرد. مدار ذهن خودش رو با امام خودش تنظیم کرده بود. لذا نافذ البصیره، بصیرت بالا. صلب الایمان، ایمانش هم از جنس فولاد، ایمانش هم به این راحتی متزلزل نمی شد. جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلا ان حسنا، با امام حسین در کنار امام حسین جهاد کرد و خیلی نیکو جهاد کرد. به زیباترین صورتی در کنار حضرت ایستاد و مضا شهیدا، آخرش هم به شهادت رسید، با شهادت از این عالم دنیا بیرون رفت. باز در یه روایت دیگری از وجود مبارک امام صادق علیه السلام که زیارتنامه حضرت عباس هم هست، حضرت فرمودن وقتی وارد حائر شدی امام حسین رو زیارت کردی، بعد برو به زیارت عموی ما ابوالفضل العباس. تقریبا تو تمام زیارتهای امام حسین بعد از زیارت حضرت، حضرت عباس علیه السلام رو زیارت میکنی. حضرت فرمودن اونجا اینجور بگو، از جمله فرازها اینه: اشهد انک لم تهن ولم تنکل من شهادت میدم در درگاه خدا که تو سست نشدی. خیلی جاهایی بود که میشد پات بلرزه، زانوت سست بشه، ولی هرگز سست نشدی. ولم تن کل، پا پس نکشیدی، بگی نه دیگه اینجا من نیستم. و انک مضیت علی بصیرت من امرک، به شهادت رسیدی، از عالم دنیا بیرون رفتی در حالی که بصیرت داشتی، نگاهت رو با نگاه امامت تنظیم کرده بودی، فکرت رو از فکر امامت گرفته بودی، نگذاشته بودی دستگاه کفر فکرت رو شکل بده. بعضی وقتها خبرها و تحلیلهایی که از این کافرها انسان میخونه و گوش میده از موارد مستهجن گناهش بدتره، چون ذهن انسان رو خراب میکنه، چون نگاه انسان رو به دستگاه مؤمنین ضعیف میکنه، چون مؤمن رو در چشم انسان کوچک میکنه. این خیلی خطرناکه، این خیلی خطرناکه که بعد به نظرمون بیاد ما ضعیفیم اونها قوی هستند، ما داریم شکست میخوریم اونها دارن پیروز میشن. ته تمام این خبرها و امام صادق فرمودن عموی ما اینجور نبود، بصیرتش از امام حسین بود، با چشم امام حسین به عالم نگاه میکرد. مقتدیان به صالحین و متبعا للنبیین، به صالحین نگاه میکرد ببینه تو عالم اونا چجور عمل کردن، منم پشت سر اونها، انبیا چجور عمل کردن، من هم پشت سر اون انبیا حرکت میکنم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین. حضرت فرمودن اینجور به عموی ما سلام بده، ای بنده صالح خدا که مطیع خدا بودی، مطیع پیغمبر بودی، مطیع امیر المؤمنین بودی. والحسن والحسین علیهم السلام، از امام حسن اطاعت کردی، از امام حسین اطاعت کردی. این بصیرت بالای خودش رو ابوالفضل العباس بارها نشان داده، بارها به رخ کشیده. از جمله این که شما میبینید در تاریخ عاشورا سخنرانی از حضرت عباس نقل نشده، سخنرانی نقل نشده، در حالی که گفتن کان فقیها عالما، فقیه بود، عالم بود، دینشناس بود. چرا در کنار برادر جای حرف زدن من نیست؟ هر کی حرف میخواد آقا حرف میزنن، من فقط عمل میکنم اون چه که این آقا میگن، من عمل میکنم. این از بصیرت ابوالفضل بود. دوم، اون شبی که امان نامه آوردن برای ابوالفضل العباس، در محضر سید الشهدا نشسته بود، دید شمر صداش رو بلند میکنه، میگه خواهرزاده های ما کجا هستن؟ چون قبیلش با قبیله مادری حضرت عباس یکی بود، میگفت خواهرزاده. ابوالفضل العباس از ادب جواب نمیداد، سرش رو پایین انداخته. امام حسین فرمودن عجیبوه و این کان فاسقا، آدم پست و فاسقی است، ولی جوابش رو بدید. فانه بعض اخوالکم، بالاخره یه رابطه فامیلی دوری دارید. ابوالفضل العباس آمد فرمودن به تعبیر من ما شأنک، چیه سر و صدا میکنی، شلوخ کردی؟ گفت اتیتو که به امان من الامیر عبید الله ابن زیاد. گفت خودتو به کشتن نده عباس، کسی با تو کاری نداره، با حسین اینا کار دارن. امان نامه از امیر عبید الله آوردن. ابوالفضل العباس بلا فاصله، اصلا نپرسید چی چجور، فرمود تبن لک ول امیرک ول امانک، مرگ بر تو باد، مرگ بر اون امیرت، مرگ بر اون امان نامه‌ای که تؤمننا و ابن بنت رسول الله لا امان له، به من امان میدی، پسر دختر پیغمبر امان نداشته باشد، امنیت نداشته باشد. سوم، شب عاشورا وقتی اصحابش رو جمع کرد، همه رو در خیمه نشاند، گفت اما بعد فانی لا اعلم اصحابا خیرا ولا اوفا من اصحابی، من دیگه از شما با وفاتر در عالم سراغ ندارم، هیچ کس تا امشب با من نمونده، شماها موندید. امام حسین فرمود با وفاترین هستید و از این اهل بیت خودم هم بهتر و متصلتر به خودم احدی رو سراغ ندارم، ولی بدانید اینها با من کار دارند، با شما کار ندارند. ان هذا الليل قد قشيكم فاتخذوه جملا، شب مثل یک پرده ای همه جا رو پوشانده، کسی شما رو نمیبینه. این که میگن حضرت گفت چراغ خاموش کنید، اینو ما ندیدیم جایی، چراغی هم شاید در کار نیست به این معنا. حضرت گفتن شب تاریکه، کسی نمیبینه، برید در این دشت خودتون رو از این مهلکه به در ببرید. بعد فرمود هر کدومتون که میرید دست یکی از برادرهای منم بگیرید با خودتون ببرید، دست یکی از بچه‌های من، اینا نمیرن، اینها رو هم با خودتون ببرید. در اون جمع که اصحاب بزرگ امام حسین بودن، اولین نفر ابوالفضل العباس بلند شده. شاید این حرف برای ابوالفضل از همه سخت‌تر بود که امام حسین بگه رهاتون کردم، بیعت برداشتم، برید. ابوالفضل العباس بلند شد، یه جمله گفته، گفت لمن نفعل لنبقى بعدک، برای چی این کار رو بکنیم که بعد از شما ما زنده بمانیم، شما در این عالم نباشید ما زندگی بکنیم، خاک بر سر اون دنیا که شما در اون دنیا نباشید. امام حسین علیه السلام فرمودند خدا جزای خیر به تو بده، خوب برادری هستی، خوب یاوری هستی. روز عاشورا از صبح تا بعد از ظهر عاشورا نوشتن کنار امام حسین بود، همه جا کنار حضرت بود، اجازه نمیداد حضرت جایی تنها برن، دور حضرت میگشت. در اون لحظات آخر هم با امام حسین به میدان رفت، گام به گام امام حسین، پشت به پشت امام حسین، مبادا کسی جسارت به امام حسین بکنه. تا وقتی که امام حسین علیه السلام در عباس در کنارش بود، خیال حضرت راحت بود، از حرم خیالش راحت بود. ولی اون شاعر میگه یمشی لمسرعه الحسین و لحظه بین الخیام و بینه متقسم، میگه عباس وقتی تو روی خاک افتادی و برادرت رو صدا زدی، امام حسین که به سمت تو می آمد یک نگاه به خیمه می کرد، یک نگاه به تو می کرد، هی بر می گشت به خیمه ها نگاه می کرد، یعنی دیگه خیمه های من امان ندارد بعد از ابوالفضل العباس. یه وقت صداش رو بلند کرد، گفت یا اخاه ادرک اخاک، برادر به فریاد برادرت برس. وقتی امام حسین علیه السلام به سمت ابوالفضل اومد، اینهایی که ابوالفضل رو دوره کردند، دیدید هر کسی دیگه ناراحتی داشت، هر کسی زخمی خورده بود، کینه ای داشت، حالا که این آقا روی زمین افتاده همه دوره کردند، هر کسی هر کینه ای داشت با ضربتی جبران کرد. امام حسین که آمد شروع کردن فرار کردن. یه جمله ای فرموده، فرمود اینا تفرون و قد قتلتم اخی، دیگه برادرمو که کشتید کجا فرار میکنید؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. به قصد فرج امام زمان هر جا نشسته اید سه مرتبه یا حسین.